أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ببینید آنچه که در مباحث گذشته ما مهندسی تبلیغ قدیر عرض شد این شد که یک نفر مبلغ یا مبلغه که آمده از فرمان فلیبلغ را اجرا کند یک وجوبی بر او بار شده میخواد اطاعت کنه، چون پیامبر چی فرمودن؟ فلیبلغ الحاضر القائم والوالد الولد الی یوم القیامه. خب ما این وسطیم، 1400 سال گذشته است، اما نهایت این که ما هم باید تبلیغ کنیم. حالا که بخوایم تبلیغ کنیم، گفتیم یک ارکانی باید کنار هم جمع بشه تا یک تبلیغ موفق و مهندسی شده ای رو ما بتونیم ارائه کنیم. اول اینکه از رکن اول شروع کردیم، بحث مبلغ، باید مبلغی باشد. دو، مخاطبی باشد. سه، محتوایی باشد که مبلغ به مخاطب بناست برسونه، که اونو در قالب یک تفکر بیان کردیم. بعد اومدیم زمان رو گفتیم و مکان رو گفتیم. رسیدیم بعد از زمان و مکان به چی آقا؟ به بحث امکانات. تو بحث امکانات برای یک تبلیغ موفق سه دسته کردیم. گفتیم که یک بحثی داریم به نام نیروی انسانی، یک بحثی کردیم به نام اقتصاد، سومی بحثش رو که این جلسه انشالله تتمش رو باز عرض خواهیم کرد، بحث مهندسی ابزار اطلاع رسانی. یعنی آقا این که میگن فلانی مسئول امکانات فلان مرکزه، یکیش اینه که در بحث اطلاع رسانی باید خوب عمل کنه. اقتصادش هم مهمه. اقتصاد جز امکاناته، یخ اشتباه نگیریم ها. بحث نیروی انسانی فعال، همه اینها جز امکانات هستن. بذار بعضی از شرکت ها که خوب نمیتونن عمل کنن، نیروی انسانی موفق ندارن. بعضی از مراکز تبلیغی که خوب کار نمیکنن، باز عرض میکنم اینها اقتصادی خوبی رو در بحث فنی اجرا نمیکنن و در این بحث امکاناتشون ضعیفه. خب بحث ما در ابزار اطلاع رسانی چند قسمت میشه که حالا ملاحظه میکنید. یک، اطلاع رسانی گفتاری که در بحث سخنرانی شد و تدریس یه قسمت دیگه هم داشت که حالا ما گفتیم کلن دو قسمت میشه. من مبلغ هستم، میخوام برای مخاطبم حرف بزنم. اگر مخاطبم رو دو قسمت کنم، یک، یا مخاطبم فرده یا مخاطبم جمعه. اینجا میگیم تو بحث اطلاع رسانی گفتاری اومدیم فرد گذاشتیم فعلا کنار، بحثش شد نفر به نفر. اینجا میگیم یک نفر میخواد برای یک جمعی حرف بزنه، یک میشه سخنرانی، دو میشه چی آقا؟ تدریس. تو بحث تدریس میگیم آقا دو قسمته. سخنرانی گذشت، جلسات گذشته حتی اومدیم بررسی کردیم که خطبه پیامبر یک سخنرانی انصافا مهندسی شده و بسیار دقیق، و مواردش هم بررسی کردیم در جلسه قبل. اما اینجا بحث تدریسه. خب راستی تدریس یعنی یک نفر برای یک گروه سخن بگه، اما خیلی قالبش فرق میکنه با سخنرانی. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که ما میتونیم دو تا بحث زمان رو در نظر بگیریم. یکی نه آقا، همون ایام دهه قدیر، یک ماه قبل از قدیر که میخواد مبلغین رو ما پرورش بدیم، یه دوره گذاشته میشه. یه وقت نه، مثل همین کلاس مهندسی تبلیغ یه سری علاقه من هستن، ما شروع میکنیم مباحث رو در طول هفته و در طول سال به صورت تداومی کار میکنیم. پس ببینید این تدریس، اما ببینید یه دو تا شرط داره. این شرطی که در بحث تدریس مهمترینش یکیش اینه که آقا ما میگیم این ارکانی داره این کلاس قدیر، یکی از ارکانش مبلغه یا همون که ما میگیم مدرس اینجا، یکیش هم مخاطبه که همون که ما میگیم دانش پژوه نشسته سر کلاس، دیگه اینجا پامنبر نیست. پس یکی از نکاتی که باید دقت کرد، ما یه بحثی داشتیم یک دوره‌ای داشتیم برای تدریس مهندسی. جلسه دوم خودمون متوجه شدیم که انگار متوجه نیستن مخاطبین اینجا کلاس درسه. بعضی از اون که شرکت کردن تو دوره فکر کرده بودن اومدن سخنرانی گوش بدن. رضا یه تعدادی در جلسه بعدی ریزش کرد. ما خودمون خواستیم ریزش پیدا کنه. چرا؟ تدریس یعنی دست به قلم. اومدم یاد بگیرم. بعد میخوام صوتو گوش بدم. بعد میخوام جزوه بنویسم. بعد تو فکرم اینه من شاگرد تربیت کنم. بعد میخوام بیان کنم. اصلا قالبش با سخنرانی فرق میکنه. یه خطیب توانا میره رو منبر یه سخنرانی قشنگ انجام میده، با الفاظ، با کلمات، از روایات، از آیات استفاده میکنه، ایجاد شعور میکنه، هیجان میکنه و با حرکات دست. و تو تدریس که خیلی حرکات دست و پاشد و بنشینه و خیلی اینا خوبه ها، اما معمولش میگن بیشتر توی سخنرانی هست. خب پس ببینید این در بحث شرایط که حالا اون فضای مکان کلاس به چه صورت باشه که بیشترین بهره برده بشه توسط، باز میگم برمیگرده به مبلغ که استاد یا مدرس چه تشویق‌هایی رو تو بحث تدریسیش بگذاره، یا در بحث اینکه خود این مخاطبین یا دانش‌پژوها رده‌بندی بشن. اینا دیگه جزئیاتشه که ما قبل اشاره کردیم در مهندسی محتوا. یه نکته اینجا باز هست، تربیت آموزگاران و معلمان. خیلی وقتا آقا شما اگر بخواد یه افرادی رو بنشونید سر کلاس، یا در ایام قدیر یا در تو بخواهم براتون دوره بگذاریم یا کلاس مهندسی بگذاریم یا تبلیغ بذاریم، وقتی نگاه میکنیم افرادی که میخوان شرکت کنن شاید اون تعداد زیادی برای شما نباشن. گوه ما چی کار کنیم؟ این همه مخاطب قدیر ایام قدیر یا در طول سال بخواد مطلب یاد بگیرن چیکار کنیم؟ چه فکری؟ یکی از نکاتش اینه، ببینید ما معلمان و دبیران داریم که اونا دارن حرف میزنن، دارن درس میدن. اساتید دانشگاهی داریم که اونا در کرسی درس و بحث و گفتمان هستن. خب شما بیا اونا را اگر راه بیندازی یک سرعت خوبی توی انتشار کار و مباحث قدیر پیدا میکن. یعنی شما ببین کافیه 10 تا معلم رو شما آموزش بدی، یعنی معلم ها اگر مطلبی رو از شما بگیرن و خودشون شاگرد دارند، تجربه تدریس هم دارن. چون ممکنه یه شخصی، ما میخوام مدرس، پس یه تربیت مدرس داریم، یکی همینه که بخوای اون مطلب رو بهش درس بدی. اما معلمان و دبیران امروزی ما اینا آقا چی؟ دیگه نیاز نیست شما درس دادن را یادشون بدید، اونو بلدن، فقط محتوا رو بهش بده. خب دومین بحثی که داریم راجع به دیگر ابزار اطلاع رسانی نوشتاریه. وقتی ما نگاه کنیم یکی از ابزاری که انصافا همین امروز تاریخ مصرفش هست، بعدها هم هست و خیلی دقیقه، ببینید این اطلاع رسانی نوشتاریه. خب چند تا نکته باید توش دقت کرد و بررسی کنیم. یکی اینکه رسالت تبلیغی قلم در ابلاغ قدیر، خطوه مهندسی تبلیغ قدیر رو صفحه 219 یه نگاه میکنیم و به صورت تیتوار رد میشم که انشالله باز مطالعهش با شما باشه. ببینید در نوشتاری میتونیم یک سند و پشتوانه داشته باشیم. یعنی اگر یه وقتی شما دیدی استعداد برای نوشتن سنجیدی، خب چه سودی داره؟ اینه که شما وقتی بنویسی مکتوب بشه یک سندی به جا میگذاری که اون سند پشتوانه قدیر خواهد بود. و اینکه خب قطعا یه تغذیه علمی ازش میشه، از نوشتار. بعدم که قلم، واقعا قلم حافظ فرهنگ قدیر خواهد بود و نمیگذاره آیندگان دچار نسیان و خطا بشن. فراموشی رو بر میداره، قطعا تحریف و تبدیل رو بر میداره. اگر بزرگان ما در سالیان گذشته دست به قلم نشده بودند، شاید بسیاری از معارف قدیر تحریف شده بود و این نوشتار در کنار گفتار ببینید چقدر ازش کار اومده. خب انتقال خواهد داد تفکر رو و خیلی مشکلاتش هم کمتره نسبت به گفتار. چرا نوشتار کمتره؟ آقا دیگه خودتون میدونید یه وقت کسی خطیبی میره سخنرانی میکنه و بعد سخنرانیش تمام میشه. حالا ما از غیر معصوم عرض میکنیم، وقتی صحبت تمام میشه قطعاً، حالا در شبکه‌های مختلف هم همینطوره، سعی میکنن به صورت زنده نباشه، بعد تدوین بشه، بعد بازبینی بشه، نکاتش حذف بشه تا بگن یه سخنرانی شده. اما باز هم نمیشه. چه موقع میشه کسی مدیریت کنه روی انتقال یک تفکر؟ نوشتاره. چرا؟ به خاطر اینکه عرض میکنیم صفحه 220 رو ملاحظه کنید. تألیف کتاب، تألیف کتاب به عنوان مورد جیم بعد از رکن رو که بحث نوشتاری هست رو ببینید. اینجا رو ببینید، چرا؟ ببینید شخص تدوین میکنه، تحلیل میکنه ادبیاتش رو، ویراستاری ممکنه 6 ماه یا یک سال یا یه القدیر مثلا سالیان سال طول بکشه، بارها کم و زیاد میشه، بارها اضافه میشه، فهرست بندیش تغییر میکنه، هیچ کسی هم مخاطب خبر نداره تا وقتی که از کتاب رونمایی بشه. توجه فرمودی؟ این فرصت بهتریست با دقت بیشتر در انتقال تفکر قدیری. ما داریم مزایا رو میگیم، حالا شاید بگیم بعضیاش اولویت داره دیگه، بستگی به هر کسی داره که اون تبخورش و علاقش نسبت به کدام یکی از این ابزارهای اطلاع رسانی باشه. خب یه موردم اینه که درکن تبلیغ قدیر در بحث نوشتاری همینه که خب آخرش یه مؤلف میخواد. مؤلف کیه؟ کارش اینه که بخواد تولید کنه، تولید میکنه، تمام شد؟ نه. اگه نشر نباشه، اگر انتشارات نباشه، امروز انتشارات حذف بشه از کل کشور یا از کشورهای مختلف، میدونی چه اتفاقی میفته؟ مثل این است که ذخیره های مختلفی، تانک های مختلفی تو ببخشید حالا عجلکم الله، گاوداری های مختلفی گذاشته باشن، چون به عنوان یک محصول ریشه‌ای است، مادر تولید شیر، آقا بگن کسی نیاد این شیرها رو ببره و بعد اینها به حضورتون عرض کنم تبدیل بشه به کره، ماس، نمیدونم پنیر و دیگر فراورده های لبنی. خب بابا تولید شده، بعد یکی بیاد برسونه این نشره. پس این دوتا رکن رو تو نوشتاری داشته باشیم. یعنی یه فکری بکن، یک چیزی بنویسی که دست نشر باز باشه برای نشرش. چقدر باید دقت کنی و مهندسی شده انجام بدی که تولید تو بره توی بحث ریل نشر. توجه فرمودید؟ خب ببینید در بحث انواع تبلیغ نوشتاری، یکی تألیف کتابی که توضیحش رو دادم و اینکه چه خصوصیتی کتاب داره و اینکه بله تدوین، تحلیل، ادبیات، صفحه 220 رو دقت میکنیم چقدر فرصت های خوبیه که یک کار بسیار عالی و پسندیده بیرون بیاد. خب یک کاری که تو بحث کتاب انجام شده و الحمدلله بزرگانی به میدون اومدن در رأس احیای کتب خطیه. بعضی ها متخصص این کارن، یعنی دیدیم اومده یک کتاب خطی رو احیا کرده بعد چاپ کرده. خب یکی از پشتوانه ها از این طریقه و چاپ و نشت هم که عرض کردیم. مثل دومین در بحث نوشتاری مقاله است. آقا بسیاری از بزرگان که کتابهای بزرگی نوشتن با یه مقاله آقا شروع کردن، رفتن یه دوره دیدن علاقه داشتن، یه مقاله راجع به قدیر، یه موضوع قدیر علاقه من شده نوشته، بعد این مقاله قشنگ بوده، مقاله دوم نوشته، اومده به سمت تألیف. مقاله هم یه خصوصیاتی داره، یکی که وقت کمی رو میگیره، زود طرف به نتیجه میرسه توی مقاله، بله. یکی هم اینه که فضای ارائه مطلبش وسیع تره. خیلی ها تو بحث نشر مقاله رو راحت تر نشرش میدن تا یک کتاب رو، میگن علاقه مند 5 صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه مطالعه کنه. قطعا هم شما با حوصله مخاطب جلو میایید. یه 5 صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه رو مطالعهش رو بیشتر مخاطب شما حوصله داره یا بیشتر رو قطعا مقاله بعد پیام رسانی سومین مطلب در بحث همین نوشتاری که ما داریم بحث کتابه، بحث پیام کتبیه. بدین معنای که همین الان گوشی های شما بارها شده پیام های کوتاه اومده، شما نشرش دادید، فارواردش کردید، دیدید که قطعا باید کسایی که اهل فنن ببینن، اسنادش رو ببینن، هر مطلبی رو ارائه نکنن، برای دیگران نفرستن، یا از جاهایی که میدونند با دقت در اون محتوا باعث تحریف نشه، یعنی خود ما باعث تحریف قدیر نشیم. پس پیام رسانی کتبیرم در صفحه 222 به همراه تنظیم سند رسمی که بحث مفصلی انصافاً و باید روش دقت کنیم آقا